با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سلام اینجا رو اجرا میکنم. سعدی رو چگونه میشود؟ سعدی رو ما باید بذاریم رو سرم به قول عوام و حلوا حلوا کنیم که چنین فرزانه‌ای در زبان پارسی بوده که معیار زبانه. سعدی معیار زبانه. ما نمیتونیم که سعدی بسوزونیم. در واقع این دو تن، یکی کلنل وزیدی بود، یکی مرحوم کسروی بود، این دو تن در فنونی که میدانستن، چون کلنل موسیقیدان بود، کسروی محقق بود، کار ادبیات و تاریخ میکرد، اینا هر دو میخواستن جامعه رو خیلی سریع تغییر بدن و کارها رو خوب کنن. این است که کلنل ایراد میکرد به موسیقی ایرانی و اینها که بابا این به موسیقی دور منقلیه و آوازا اینطوریه و گرچه خدماتش نگفتنیست و از این سخنان میگفت. مثلا یه مردی مثل درویش خان رو که خداوند موسیقی و خلقت قطعات زیبا بود و شاگردان درویش در آینده کار این موسیقی رو رونق دادند رو تأخیر میکرد. مثلا درآمدهای اون چنانی که در حالا چهار تا آهنگ بازاری ساختن هم هنری نیست، میزد به درویش، اما حق با درویش خان بود. موسیقی ملی رو درویش خان پاسداری کرد. شاگردای درویش یکیش سباست، هرمزی. من تفردست رو بگیرم شاگردان درویش بیشترشون نوادر و نوابق بودن و به موسیقی ایرانی خیلی خیلی خدمت کردن و این سنت موسیقی اصیل ایرانی رو یه نگاهبانی کردن و یک کلنه چیز میکرد، ایرانی کرد و از فرنگ اومده بود و دائم مارش میساخت و یه چیز سرودهای ملی میساخت و میگفت با موسیقی باید مردم رو فرستاد به میدان جنگ و از این سخنان میگفت. راوسنیت داشت. درویش خان کار موسیقیش رو میکرد. این نبوغ این درویش خان در ساختن این پیشتر آمدها، این آهنگایی که ساخته نظیر نداره، واقعا نظیر نداره. شاگرداش هم نظیر ندارن. این است که مرحوم کسروی هم میخواست یه شبه مملکت درست بشه و چنین و چنان بشه و سستی نباشه در سخن، واسه که به همین دلیل شاهنامه رو دوست می‌داشت و نگهداری می‌کرد و تجلیل می‌کرد از کتاب مستطاب شاهنامه که حقیقتاً کتاب بی‌نظیر است و یکتاست، نه در ایران، در کل جهان. در تمام جهان کتاب مثل شاهنامه فردوسی نیست، در حماسه وجود نداره. این هم یک چند سخنی در باب ارز کنن که کسروی حالا یک کسی در باب لغت عینک چیز کرده که لغت فرنگیش اینه و از آی میاد و اینا. عزیز من، هر لغتی به هر وجهی بیاد در خارج، وقتی وارد زبان جدید میشه اون تلفظی که اون زبان میکنه صحیح هست. مثلا آمریکایی‌ها به ماشین بیگونگیم بیوک، بله، ولی آمریکایی که خودش میسازه میگه بیوک، ما شما نمیگیم بیوک، این بیوک. اتفاقا برای خنده بگم، مدرسه انگلیسی میرفتیم، یه خانومی بود که رئیس مدرسه بود، دو سه بار سر شکرت اونجا گفت از anybody on a Buick. هیچ کس بیوکی داره؟ هیچ کی؟ همه به هم نگاه کردن، بیوک. بعد یکی بود، بچه اهواز بود، وقتی کلاس تموم شد اومد گفت ای ولک ماشینم تو کردن، ولک. بعد رفت پیش میسیس شام، گفت که من که سه بار اومدم گفتم که آقا کسی بیوکی داره یا بیوی چی سر این بیوک و بیوی که این آقا ماشینش بلند $100 هم چارج کردن، چون گفته بود بیوک نه بیوک درسته، ما نمیتونیم بیاییم بیوک وسط حرف زدنه بود، بنابراین ریشه سازی نکنید برای ما. بله این هم یک مطلبی دیگر برای از سوالایی که وارد شده است و یک دوست عزیزی یکی از گفته های ما رو به بهترین وجه خطاطی کرده و اینکه همه ادیان جهان به خون یک انسان نمی ارزد، خیلی خیلی زیبا نوشتن، خواستن ما از نمیدونم فرستادن این رو برای شما نشون بدید یا نفرستادن، اگر فرستادن لطفا نشون بدید، بسیار بسیار کار هنری خوبی کردن و من از ایشون سپاسگزارم که چنین کار زیبایی و انجام رسیده است. بله نمیسی که نفرستادن به هر صورت. بعد یک سخنی هم در باب یک مسئله آمده است که درست اینجا خانا نیست که من خدمت شما بخوانم. بله عرض میکنم که یک دوست دیگری یکی دو بار در باب جلال الدین خوارزمشاه سوال کرد که آقا این کی بود، خیلی در تاریخ شهرت داره چنین و چنان، این جلال الدین یکی از شخصیت‌های تاریخی باید جهان باشه، چون وقتی نیروی مغول به سال 614 حمله کرد و کینه‌ای که چنگیز خان داشت از محمد شاه با پادشاه ایران بابت کشتن فرستادگانش 600 نفر مسلمان فرستاد که آقا شما صاحب تکنولوژی هستید، صاحب ثروت هستید، ما کارهای دستی داریم و کارهای فوق‌العاده زیبایی فرستاده بود از مغولستان. در واقع مغول‌ها در این صحرای گوبی آرزوشون این بود که با چین، یعنی چین و ایران با اینا معاملات بازرگانی بکنن. حتی یک بار چین گرفتن این مغولا و امپراتور رو آوردن، گفتن ما نمیخواییم به تو صدمه بزنیم و ما نمیخواییم کسی اینجا کشتار کنیم، با ما معامله کنیم، چون چیزی نداشتن، گفت ما یه چیزا به شما میدیم، شما همین کارم میخواست با ایران بکنیم، با ادب بسیار و احترامات فاقه این چنگیز خان این 600 نفر رو فرستاد و مخصوصاً مسلمان هم فرستاد که چیزتر برای اینا راحت‌تر باشه باشون صحبت کردن، چون اونم چنگیز هم فهمیده بود حماقت اسلام چقدره، اسلامی فرستاد که احترام باشه به این سرمس. این آقا کجا بود؟ شاهنشاه در اصفهان داشت اونجا شراب میخورد. اون کسی که اونجا مسئول بود طمع کرد به اساس اینا این چیزهایی که همراه داشتن، حالا شاید سنگهای گرانبها هم داشتن، حالا خیلی چیزها به پادشاه ایران. نامه نوشت به این شاه که یه عده جاسوس مغول آمدن، ما با اینا چیکار کنیم؟ اون اینا مست، خودت میدونی با جاسوس باید چیکار بکنی، جاسوس رو میدونی بکشن. این گریم 600 نفر گردن زد، یکیش فرار کرد. رب خبر بود. مشهور است که این چنگیز خان یه روز و یک شب میگریست، بر فراز یک هفته تپه میگریست بر مرگ این فرستادگان. حتی بعد در زمان هاستجگیری این نماینده مغول، سفیر کبیر مغول بود، یکی از بزرگان در سفارت همونجا نشسته بودن، چند تا سناتور بودن، صبحونه میخوردن، خبرنگار رفت گفت نظر شما چی؟ گفت اینا عادتشونه فرستاده رو کشتن و زندان کردن اینا. یک زمانی هم خیلی غیر عادیه شما فرستادگان کشور دیگری رو، فقط آخوند صفیح این کار رو میکنه، فقط آخوند صفیح این کار. جان یه بریک کوتاه بگیریم لطفا، برمیگردیم خدمتتون از دنباله داستان جلال الدین مرد دلاور. با درود دیگر هموطنان گرامی، این کار دوست هنرمند ما مثل که رسید، لطفا نشون بدید خطات ایشون هنرمند. بله، همه ادیان جهان به خون یک انسان نمی ارزد، یکی از گفته های مخلص است، ایشان انتخاب کرده و خطاتی کرده است این گفتار را. و چون به هر صورت در ایران هستن، ما به خاطر که دردسری براشون نشه نامشون رو نمیبریم، ولی هنرشون بالاست، واقعا بسیار بسیار زیبا نوشتن. سپاسگزارم سفر جان. خب، چنگیز خان دوباره آمد، دو نفر دیگه فرستاد، گفت که قاتلان فرستادگان ما رو بفرستید. اینا گرفتن، اینا رو هم کشتن. یک مادری داشت قبایل خودش وارد دولت، داستانش خیلی مفصله چگونه کار به فساد کشیده بود و اینها، و اوضاع در هم بن همی بود این دربار این بابا. این چند فتح هم کرده بود، غرورم او رو گرفته بود، لشکر میکشید این سو و اون سو. خلاصه چنگیز خان به خشم آمد، چنگیز خان مغول به خشم آمد، چون زندگی رسول الله و زندگی چنگیز خان به هم شباهت داره، منطقه اون قرآن نورده بود، یاساهای خودش چیز میکرد، ایشون قرآن بود، منطقه هرگز این لشکر اعراب و اینها به یک لشکر چیز هم نمیتونستن نبرد کنن. مردان جنگی و سیستم های جنگ رو از چینی ها یاد گرفته بودن، منجنیق های درست حسابی داشتن، جنرال هایی که در یک جا میستاد دو لشکر رو در 400 کیلومتری از کنم که هدایت میکرد، این همینطوری نبوده. و گفت هر جا سوم پای سلطان محمد اغرق یعنی دوز هست، اونجا رو تخریب کنید و بکشید و قتل عام کنید مگر کسانی که تسلیم بشن جلو جلو. و شروع کردن به تخریب شهرهای خراسان. این مدنیتی که به وجود آمده بود و اصطلاحا میگن مدنیت اسلامی که مدنیت ایرانی بود، پاک شد از صفحه گیتی، یعنی سر در نشیب انحطاط گذاشت این مدنیت بعد از مغول. شروع کردن به کشتار. شمس قیس رازی نویسنده کتاب المعجم فی معاویر الاشعار العجم همراهش بوده و تحریر کرده، میگه این راف داریم با سپاهی بزرگ، مثلا 400-500 هزار نفر شاید، اینها این وحشت کرده بود، هنوز دشمن رو ندیده وحشت کرده بود و کار رو به کسی دیگر. جلال الدین یک جنرال خارق العاده بوده که البته نقصایی هم داشته مثل شرابخوارگیش و زنبارگیش، ولی قولی بوده. در رکاب پدر نداد فرماندهی رو به او، شروع کرد این سپاه بزرگ رو تقسیم کردن. از شهر گرفته می گفت خب شما 20,000 نفر برید سبزباب، شما برید فرانجا. این لشکر رو ضعیف کرد و تیکه تیکه کرد و اینها، و خودش گریخت فرار کرد. فرار کرد. جلال الدین خواست پاره پاره های سپاه رو جمع کنه و با مغولان نبرد کنه و توفیق هم یافت. طوری شد که چنگیز خودش شخصا فرماندهی سپاه رو به دست گرفت برای جنگ با جلال الدین خوارزمشاه، و در کنار رودی این اتفاق افتاد و لشکر ایران در واقع پیروز شدن بر مغولان قبل از چنگیز خان. و اینها یک عصر زیبا بود. اینها دو تا قبیله بودن که اومده بودن کمک. یکی گفت این اصل مال منه، اون گفت مال منه. آمدن پیش جلال الدین، اینجا بی‌عرضگی نشون داد در مدیریت، واسه یا اون اصل رو با یه تیر میزد میکشت یا اصل رو خودش برمیداشت. اصل رو داد به رؤسای یک قبیله، اون قبیله قهر کرد رئیس و تمام جنگجویهاش رو برداشت با خودش رو رفت، من با تو کار نمیکنم. و این خیلی واقعی وحشتناکی بوده برای ایران. باری خود چنگیز خان آمد و جلال الدین شکست خورد. و یکی از چیزهایی که همیشه تو کتابای درسی بود و عرض کنم که ما میدیدیم و شما هم دیدید، زد به رودخانه. چنگیز زبان گشود به تحسین این مرد و شجاعتش، و مثلی که خانم آوینا همه غرق شدن یا لرچه، با یه تعداد معدودی این جلال الدین خودش رو از رود گذاشت به اون طرف. رود سن گفتم بوده، اگه من خطا نکنم، امیدوارم شما نکرده باشم، رفت اونجا بیرون با یه تعداد آدم، اون سلاح نداشتن یا چی. این با این تعداد معدود بخش مهمی از هندوستان رو گرفت، گرفت و سپاهی تجهیز کرد و برگشت به ایران از طریق جنوب و پیغام داد به خلیفه، خلیفه عباسی که اینها هم ما را از بین میبرن هم شما را از بین میبرن، شما به من لشکر بدید تا من اینا رو بیرون کنم. البته داستان جنگ‌هاش انقدر شورانگیز و به طرف شمال و با چه سرعتی حرکت میکرد و با چه تکنیکی جنگ میکرد و اینا، داستان مفصل. خلیفه حق باز دروغ زن، که میدونید دروغ در اسلام چیز فوق‌العاده است، شرف الهی آمده. بله، لشکری رو تجهیز کردن که ما شما رو میفرستیم به کمک جلال الدین، اما آماده باشید، اسلحه خود رو آماده کنید، به محضی که رسیدید به اون حمله کنید. جلال الدین چند 400 نفر همراهش بوده، اینا چند هزار نفر بودن، از دور تشخیص داد، از شیوه آمدنشون گفت اینا برای کمک نیامدن و حمله رو اونا زود آغاز کردن و کل این لشکر خلیفه رو با اون همه سلاح اون چنانی و اون همه عرض کنن که داستان آرایشی که داشتن همه رو شکست داد، شکست داد و متواری کرد. آدم بزرگی بوده شکی درش نیست. اما چون این کارا نیمه تمام انجام میشد، مغولا از مردم ایران انتقام میگرفتن بابت کشتاری که میشد در میدان جنگ. جلال الدین سرانجام گفتن ناپدید شد چون شراب میخورد، زنباره بود و توجهش به بچی که باید به کاری که میکرد نبود. مشهور هست که ایشان داشته به تبریز میرفته و یه غلامی داشته، غلام اونچنانی، و این مرده بوده. لشکریان جرأت نمیکردن به ایشون بگن که مرده. میگفت فلانی حالش چطوره؟ میگفت الحمدلله خیلی حالش خوبه، صبحانش هم خورده و فلان. هر با پیغام داد که همه بزرگان تبریز بیان به پیشباز این جسد، این یک غلام. اینطوری بود و تا میرسید زن میگرفت و از اینجور کارا. همینا بربادش داد و هیچ دانسته نشد که این داستان جلالدین به کجا رسید. میگفتن غیب شد، ولی خب ما میدونیم هیچ کس غیب نمیشه. غیبونه بیمدنن زیر خاک اون موقع غیب شده و نامش به تاریخ ماند به عنوان یک سردار فوق‌العاده که جنگ های فوق‌العاده رو برده و یک ژنرال لایق اما بی‌انضباط. این هم داستان جلال الدین خوارزمی. یک کسی دیگری پرسیده است در باب عرض کنم که سفرنامه ابن بطوته، که صحیحش باید ابن بطوته باشه چون در چاپش هم با زم آوردن. ابن بطوته به حدود سال 727، هم نزدیک روزگار حافظ و اینها، حرکت کرده و به بخشای سوریه و اینا آمده، به ایران آمده، به شیراز رفته، به چین رفته و کتابش حقیقتاً جذاب و جالب خوندنش. و اونجا از حافظ اسمی میبره، از سعدی اسمی میبره و یک داستان شیرین هم نقل میکنه که میگه که بادشاه مغول گفت که آقا رافضیشین، فرمانده فرستاد، این رو خیلی شیرین آورده، فرمانده فرستاد که اعلام کنید که از فردا همه رافضی، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان علی ان ولی الله رو باید حرفا. یک شیخ خیلی محترم زاهدی میگه اینجا بود که گفت من زیر بار نمیرم، گفتن که سگا رو بیارید تو بخواهید. سگای درنده قریبی این مغلا داشتن، هر کسی رو خواستن تنبیه کنن میرتسن جلو این سگا. این آمد با عمامش و زندگیش و اینا، سگه آمد تو، یا حالا سگا بودن یا سگ، تعدادشون زیاد بوده یا کم به هر صورت، گفت افتادن به پای این. حالا از عمامه این ترسی من نمیدونم، چون این آقا شاهد بوده، اینا خبر دادن به خلیفه که چنین مغرافی بودن بیچاره مغلا، ذهنهای ساده. گفتن آقا این سگه افتاده به پای این چیزه، این نکنه این متصل باشه به آسمان ها فلان. خود شخص فرمانده این داستان میدوبه و خلاصه اینو بغل میکنه و میگه که هر کار دوست داری بکنید و اینا، رافضیگری تو نفوذ نمیکنه در چیز. این معجزه که این نشون داد مثلا سگ مغول. و خیلی حکایات جذاب و جالب نوشته از محصولات ایران و از فرماندهان ایران و به طرف شمال رفته از اون سو به هندوستان. میگوید که من در دو جا خربوزه هایی دیدم که در عمرم ندیدم، یکی در شمال خراسان، یکی در اصفهان که منظورش گرگاب بوده. میگه من و اینها این خربوزه ها روشون زیاد بود، میتراشید و میذاشتن آفتاب خوش میشد، خیلی شیرین و خوشمزه بود. من وقتی در هندوستان بودم می آمدن جلوی کاروان برای گرفتن خربوزه خشک و خیلی تجلیل و تعریف کرده از این خربوزه ها و اینا. خیلی حکایت شیرین و جالبی هست، اگر وقت باشه من خیلی خوشحال خواهم بود که فرازهایی از این دو مجلد کتاب خدمت شما بخوانم. فکر میکنم که وقت ما به پایان رسید. هموطن من خیلی خوشحال میشم دوستان سوال کنید و انتقاد کنید، من نگاه میکنم هر کدومایی که چیز شنیدن باشه، یعنی شأن شنیدن داشته باشه رو حتما اینجا بیان خواهم کرد. و سپاسگزارم از همه شما که نامه می نویسید، کامنت می دید و نمیدونم چی بگم دیگه. محبت شما بیشتر از لیاقت ماست. روز شما بخیر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. سپاس از سپهر عزیز.